با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت می‌کنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. رهبران اتحادیه اروپا روابط با روسیه و ترکیه را بررسی می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم‌ها را نتیجه بوروکراسی پارلمانی در ایران عنوان کرد. و در خبری دیگر، آمریکا میگوید تا بر سر همه مسائل با ایران توافق نشود، توافقی در کار نیست. خوش اومدید به این بخش خبری. اجلاس دو روزه رهبران اتحادیه اروپا که از پنجشنبه در بروکسل برگزار می شود، موضوعات روابط با روسیه، مقابله با همگیری کرونا و همکاری با ترکیه را در دستور کار خواهد داشت. آلمان و فرانسه خواهان برگزاری اجلاس رهبران اروپایی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شدند. این پیشنهاد هرچند با استقبال مسکو مواجه شده، اما در میان برخی رهبران اتحادیه اروپا مخالفان سرسختی دارد. همچنین ادامه تنش زدایی با ترکیه و کمک مالی به این کشور، مسئله پناهجویانی که از خاک ترکیه وارد اروپا می شوند و مدرن سازی اتحادیه گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا دیگر دستور کار اجلاس بروکسل خواهد بود. روز جمعه چگونگی تسری در بهبودی اقتصادی پس از بحران همگیری کرونا به بحث گذاشته خواهد شد و همچنین نحوه مقابله با سویه دلتای این ویروس مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را نتیجه بوروکراسی پارلمانی در کشور دانست. رئیس جمهوری ایران در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نفت در روز پنجشنبه گفت
بوروکراسی رو که نه، بوروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. این تحریم ما کار رو دولت انجام داده، فعلا افتاده تو بوروکراسی. خداوند انشاءالله ما رو از شر بوروکراسی در همه قسمت ها نجات بده و همچنین در این قسمت.
رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه هم در اظهاراتی بیان کرده بود که اگر به عباس عراقچی اختیارات بدهیم تا توافق شود تحریم برداشته خواهد شد. این در حالی است که آمریکا بارها تاکید کرده تا زمانی که توافق جامعی به دست نیاید نمیتوان از رسیدن به توافق صحبت کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که حادثه روز چهارشنبه در شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا در کردان در نزدیکی کرج نتیجه یک حمله پهپادی بوده است. در این گزارش گفته شده که این حمله با یک پهپاد بالگردی کوچک صورت گرفته که مشابه آن در شهریور ماه سال 1398 علیه تأسیسات گروه حزب الله در لبنان اتفاق افتاد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات مقام‌های ایران اعلام کرد مذاکره کنندگان آمریکایی با برداشتن تحریم‌های ایران موافقت نکردند. محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری هم در همان روز گفته بود توافقنامه جهت حذف کلیه تحریم‌های مربوط به بیمه نفت و حمل و نقل تهیه شده است. به گزارش رویترز یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود گفت تا زمانی که همه مسائل حل نشود توافقی در کار نخواهد بود. ژنرال آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم روز چهارشنبه در دیدار با یک مقام ارشد نظامی آمریکا از همکاری بی سابقه با ایالات متحده تمجید کرد. آقای کوخاوی در روزی این صحبت‌ها را مطرح کرد که ایران از خونسا کردن یک حمله خرابکارانه به ساختمان سازمان انرژی اتمی خود خبر داد. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی می‌گیریم و برمیگردیم به سمت شما، ادامه می‌دیم این بخش خبری رو با یک گفتگو.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید و اوضاع افغانستان رو بارها مورد بحث و بررسی و مداقه قرار دادیم، شرایط افغانستان شرایط شکننده ایه که در خبرها هم بهش اشاره شده و به همین منظور سفری رو ترتیب دادن مقام‌های افغانستان تا با مقام‌های آمریکایی به مذاکره بشینن، اون هم درباره مسئله خروج در اصل نیروهای آمریکایی از این کشوری که بسیار بحث برانگیز بوده لااقل در این هفته‌ها. رئیس جمهوری افغانستان به همین مناسبت عازم آمریکا شده تا ببینه که آیا شرایط رو میشه درباره‌اش صحبت کرد یا نه. در اینجا همراه میشیم با کارشناسمون نجیب محمود که از کابل ما رو همراهی میکنند و بیشتر به این ماجرا میپرسیم. آقای محمود بهتون سلام میکنم. شاید ابتدایی ترین سوالی که الان بشه مطرح کرد اینه که سفر رئیس جمهوری افغانستان میتونه با چه رویکردهایی همراه باشه و تا چه اندازه میشه شرایطی که الان افغانستان درش به سر میبره با توجه به اینکه طالبان داره بیش از اندازه و هر حال نفوذ خودش رو گسترش میده در افغانستان میتونه موجب بشه که یک شرایط ثباتی رو برگردونه به کشور؟
با هر سلام. خب این سوال ابعاد گوناگون داره، به خاطر از یک رئیس جمهور آمریکا احساس میکرد، رئیس جمهور افغانستان احساس میکرد مناسباتش با آمریکا به تیرگی کشیده شده و بسیار در صدد از این بود که پلی ایجاد شود یا زمینه مساعد شود که دوباره بر بگرده با یک مناسبات خوب و مورد ترحم آمریکا قرار بگیره. در این اواخر بحث خروج نیروها جدی است و اینا تا 11 سپتامبر باید افغانستان را ترک بکنند، نه تنها آمریکا بلکه تمام متحدینش که شامل ناتو است. یک، در ضمنش جنگ خیلی شدید است و اخیراً بخش‌های تحت کنترل دولت به خصوص در قسمت‌های شمالی از کنترل دولت خارج شده و شهرهای بزرگ مورد تهدید است. اینا جمله چالش‌های اساسی هستند که رئیس جمهور به او واقف است. اما رئیس جمهور می‌داند که در این سال‌ها نتانسته که از جامعه بین المللی چیز خوب را بعد از گلوه یا دقل نتانسته اونا را قانعی بسازه که در پشت بحث جنگ و صلح افغانستان یکی دو کشور هست که علاقه نداره که صلح در افغانستان بیه. حتون رئیس جمهور
کدوم کشورها منظورتون کدوم کشورها سای محمود دقیقا؟
خب مشخص است کشور پاکستان و امکان داره که دو کشور هم در حوزه خلیج باشه که نمیخواد در افغانستان ثبات وجود داشته باشه. از توی دیگه فراموش نکنیم که پاکستان
منظورتون کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس هستن هستش؟
بله. و فراموش نکنیم که هم پاکستان و هم هند همیشه در طول دو دهه اخیر افغانستان میدان رقابت ها و جنگ های نیابتی خود انتخاب کردن. رئیس جمهور حکومت با تیمی که به آمریکا میره فکر میکنه که نشان بده که چگونه اینا تانستن در تیم خود زنها را جا بتن و این زنها نمایندگی میکنن از حقوق زنهایی که در طول سالهای گذشته به حق خود دست پیدا کردن. میخواد بشه یک چیز دموکراتیک که در تیم خود نشان بده. اما ما فکر نکنم که زیاد رئیس جمهور افغانستان با استقبال گرم در آمریکا مواجه شود، به خاطر از این که بحث صلح دوحه ناتکمیل باقی مانده و شاید بیشتر آقای بایدن باشه که برای اونا تفهیم بکنه که دستور کار چی است و اینا باید کار خانگی خود درست انجام بدن.
کار خانگی منظورتون دقیقاً چیه؟ چه کاری رو باید آقای اشرف غنی انجام میداد که انجام نداده؟ و از طرفی حتما شما هم این پیش بینی ها رو دیدید که میگن در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان احتمال اینکه دولت سقوط کنه در افغانستان هست. آیا این مسئله رو شما احساس میکنید یا شهروندان افغانستان احساس میکنن این مسئله رو؟
خب بحث کارخانگی بیشتر امان رهایی 7000 زندان زندانی طالب است که اکنون هم در قید دولت افغانستان است. دو، باید تحصیل در پروسه صلح صورت میگرفت، گفتمان بیشتر میشد، باید ساهر افراد سیاسی که زیاد آقای غنی علاقه نداره که در تیم مذاکره کننده در دوحه حضور داشته باشه، دفعه من گروه های شمال است، اونا باید در این تیم باید می بودن. در حقیقت یک اجماع سیاسی را ایجاد میکرد که بر طالبا هم قابل قبول می بود و حداقل طالبا نرمش را در موضع خود از این بابت ایجاد میکردن تا در دوحه به تفاهم می رسیدن. من بیشتر من فکر میکنم که یکی از نقاط اختلافی است که آقای غنی هرگز نخواسته که حداقل با 50-50 با طالبا به کنار بیا و این بیشتر موضوع طالبا را از آلت نرم افزاری به آلت سخت افزاری در آورده که جنگ ها شدید شدن. بحث سقوط و نمیتونم در این مقطع براتون چیزی بگویم. اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه، یک، خروج نیروها قطعی شود و احیانا کدام تصمیم استثنایی دیگر نگیرن که چون اوضاع خراب است باید نیروها یا بر بگرده یا باقی بمانه که میتونه تا اندازه به ثبات حکومت موجود کمک بکنه. اگر نیروها صفر شود، من فکر میکنم چانس بازی کشورهای منطقه در امنیت افغانستان بیشتر میشه و ضریب ناامنی بالا میره. هکنون تقریبا شهرها ناامن شده، ولایت‌های بسیار خوب مثل هرات، مثل مزار، حتی قندهار داره ناامن میشه و از توی دیگر راه شمال هم شدیدن ناامن است. در حقیقت دولت با یک بلا تکلیفی شدید مدیریتی در حوزه جنگ و نبرد با طالبان مواجه بوده و هکنون مشکل دیگه که هست ایست که مردم میخواهد دفاع بکنه. اگر قرار باشه که مردم دفاع بکنه و مواضع طالبان را بکوبه، بسیار سخت است برای دولت که این نظامی ها را دوباره به خانه هایشان روان بکنه و بگوید سلاح های تو رفتین. در حقیقت ما میبینیم که یک جریان مواضع نظامی دیگه در پولی ارتش افغانستان با وجود که کنترل خودش در آینده برای دولت مشکل خواهد بود.
آقای محمود، چون وقتمون هم کمه میخوام یه سوالی بکنم، خیلی کوتاه در 30 ثانیه جواب بدید، فقط اینکه موضع ایران رو چگونه میبینید و آیا فکر میکنید که نگرانی از نفوذ طالبان در ایران هم وجود داره یا ایران موضعش نسبت به دولت کنونی در افغانستان به چه صورتیه و وضعیتی که پیش اومده؟
خب ایران گرم و سرد سیاست افغانستان بلد است و همیشه در بحران‌های منطقه کلان شده، قبلا هم تجربه حکومتداری با طالبان را داشته، با وجودی که گذشته بعد در مزار صورت گرفته بود. من زیاد فکر نکنم که آمدن طالبان بر ایران تشویش ایجاد بکنه، شاید یک سلسله خاطر جمعی ها را داشته باشه، اما در طول سالها بعد اقل در 20 سال گذشته یا در 30 سال گذشته حوزه سیاسی افغانستان نشان داده که ایران همیشه در جستجوی توازن وحشت در داخل افغانستان است. مثلا دو جریان نظامی همیشه وجود داشته باشه تا هیچ افغانستان قوی نباشه و از این بابت بتونه آبهای غربی افغانستان کنترل بکنه.
بله.
یکی از اهداف استراتژیک افغانستان در قبال ایران در قبال افغانستان.
سپاسگزارم نجیب محمود در کابل که ما را همراهی می‌کردند درباره اوضاع افغانستان، و بریم به نمایشگاه نقاشی‌های محمود زنده‌رودی همراه با شهرام میریان.
به دنبال بازگشایی موزه ها و گالری ها در فرانسه، شهر توریستی و گردشگری ویشی در قلب این کشور هم این روزها میزبان شماری از آثار محمود زنده‌رودی است. نقاشی های این هنرمند حال و هوایی ایرانی دارد و نقاش همواره از خط نه به عنوان خوشنویسی بلکه به عنوان عنصری تزئینی در کارهای نقش برجسته‌اش بهره می‌گیرد. محمود زنده‌رودی در گفتگو با رادیو فردا از نمایشگاه خود در آرت گالری شهر ویشی فرانسه اینطور یاد کرده:
بعد از اتمام قرنطینه در فرانسه و باز شدن گالری ها و همینطور موزه ها، فعالیت های هنری از سر گرفته شده. به همه جهت آرت گالری در شهر ویشی از من دعوت کرد تا در یک نمایشگاه یک ماهی این گالری شرکت کنم. 25 اثر تازه که اکثر اونها محصول زمان قرنطینه است در این گالری به نمایش در آمده. اکثر کارهای به نمایش در آمده به صورت کلاژ. در تکنیک کلاژ دست هنرمند برای بکارگیری عوامل خارجی در تابلو بازه. من با ساختن نوعی کاغذ از خمیر روزنامه ها و گذاشتن اونها زیر پرس، کاغذی می سازم که سطح اون ناهمواره و رنگ های مختلف رو به خود جذب می کنه. بعد از نوشتن حروف و یا اشکال، اونها را به رنگ دلخواه در میارم و با استفاده از مصالحی که اغلب در ساختمان ها از اون استفاده میکنند، اونها را کهنه میکنم و کنار هم میچینم. من برخلاف اکثر اونایی که نقاشی خط میکنند، پیام خاصی در تابلو مطرح نمیکنم. زیبایی حروف و هماهنگی که بین اونهاست، اونها را جلوه‌گر میکنه.
آقای زنده‌رودی، نقاش ساکن فرانسه، در ادامه این گفتگو از حال و هوای نقاشی‌هایش که همزمان در شهر هونگ زوی چین هم به تماشا گذاشته شده اینطور به رادیو فردا گفته:
این نمایشگاه که به همت بزار شهر هونگزو برپا شده، عنوانش نوشته و نانوشته است. بیش از 130 هنرمند از سراسر دنیا در این نمایشگاه حضور دارند. ویژگی این نمایشگاه استفاده از نوشتار بدون در نظر گرفتن مفهوم کلمه است. یعنی نوشتار به صورت شکل و تصویری نامفهوم در تابلو جلوه‌گری میکنه.
دو نمایشگاه محمود زنده‌رودی در شهرهای ویشی فرانسه و هونگزوی چین تا 20 روز دیگر فعالیت خواهد داشت. یکی از آثار آقای زنده‌رودی با الهام از منظومه معروف هفت پیکر نظامی، شاعر بلند آوازه ایرانی در قرن ششم هجری خلق شده و این مجموعه 5 سالی است به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پیوسته. شماری دیگر از آثار این هنرمند نیز در چند موزه معروف فرانسه از جمله موزه پل والری برای همیشه به تماشا گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید.